مال وجدانه، آیات و انتم تعلمونه خودت هم میدونی مال وجدانه، یکی از آیات وجدانه و انتم تعلمونه خودت هم میدونی. همه رئیس جمهورها دنیا جمشن لن یخلق و ذبابا، یه مگس نمیتونن خلق کنن. اگر یه مگس یه چیزی بعدش فرار که همه رئیس جمهور عقبش بدون نمیتونن ازش پس بگیرن. خودتون هم میدونی و انتم تعلمون. در این آیه خداوند نعمت‌های بسیاری رو بهش اشاره میکنه. هر کدوم از اینها سرچشمه چند تا نعمت دیگر هست. مثلا میگه که الذی جعل لکم الارض فراشا، فرش بودن زمین نعمت‌های فراوانی داده. خود زمین چقدر نعمته. من یه وقت یادداشت کرده بودم قرآن راجع به زمین 20 تا چیزی میگه، زلول، فراش. مثلا اگر زمین سخت بود، همش سنگ بود، کشاورزی چی میشد؟ اگر همش نرم بود، ما با چی بنای میکردیم؟ اگر رنگ زمین جوردگی بود چی؟ جوری طراحی شده که کوه‌ها، دره‌ها، قله‌ها، رنگ زمین، حجم زمین، وزن زمین، حرکت زمین، نرمیش، درشتیش، دشتش، فاصله زمین تا خورشید، حرارتی که میگیره، دماش، رودخونه‌هاش، کوه‌هاش، گیاه‌هاش، اینا همش الذی، آیه 22 سوره بقره، الذی جعل لكم الارض فراشا، خداوند زمین رو فرش قرار داد. اصلا خداوند زمین رو جوری آفرید که میکروب کشه. واقعا در یه شهرهای پر جمعیت مثل تهران، مثلا 10 میلیون آدم، هر انسانی روزی چند کیلو آب آلوده، چند لیتر آب آلوده و چند کیلو زباله، اگر این آبهای آلوده وقتی تو زمین میره، اگر زمین خاصیتی نداشته که این آبا رو تصفیه کنه، اصلا بعد از یه مدتی امکان زندگی در هیچ کجای زمین نیست. منتها جوریست که مثل که اسید پشم رو میسوزونه، این خاصیت خاک اینه که اسید از اینجا آب زباله میره، چند متر آب زلال میاد بیرون. تصفیه خونه مجانی. چقدر زمین بابرکته. یه دونش میده یه خوشه میده. یه دونش میده یه خوشه میده. خزینه امواته. ما اگر مثلا میخواستیم سردخونه درست کنیم، امواتمونو مثلا بزنیم سردخونه، یه سردخونه چند هزار کیلومتری با درست کنیم. اموات را، دونه ها رو، نعمتیست. بعد وقت تناسب بین تناسبات آدم رو گیج میکنه. چقدر کره زمین باید آب باشه، چقدرش باید خشکی باشه، حرکتش تندتر بود چیز، خیلی مهمه. شما آب دهنتون حساب کنید، اگر آب دهن زیاد تولید میشد، هر کسی تو بخونش میرفت دانشگاه و دبیرستان و بازار و کارخونه و مزرعه، یه سطر هم بازیر چونش بشه، هی چک چک زیادش بچک. اگر کم تولید میشد، همه مون مثل آدم های سرامی باید کنار دهن اون یه سرام باشه. بعد وقت آب دهن از چه موادی ترکیب شده؟ اشک ما از 10 ماده ترکیب شده. جایگاه زمین، ترکیباتش، مناسبتاش، هرچی آدم میره جلو اصلا گیج میشه. آیه 22 چی میگه؟ میگه الذی جعل لكم الارض فراشا، زمین را برای شما فرش قرار داده. و السماء بنا، آسمون ها، آسمون را برافراشته قرار داده، بنایی برافراشته قرار داده. و انزل من السماء ماء، از آسمون آب فرستاده. این باران چه نعمتی است، فضا رو شستشو میده، برای هوا، برای طبیعت آب به همه نقاط میرسونه. اگر به جای باران چشمه میجوشید، وقت به نوک درخت ها چطور مثلا تصفیه هوا چطور میشود؟ اصلا خداوند اصلا کل هستی رو تصفیه خونه قرار داده. هوا رو با باران تصفیه میکنه، خاک رو وسیله تصفیه زباله ها قرار میده. خب مهد قرار داده یعنی گهواره، زلول قرار داده رامه. خب آسمان چیه؟ در قرآن آسمان به چند تا معنا آمده. یکی همین جایی که شاخه درخت هاست، میگه که مثل شجره مبارکه که بالا فرع و حافظ سما، اصل ها ثابت و فرع و حافظ سما، فرمان درختی که اصلش ریشه ثابته، فرعش در آسمونه. خب یعنی شاخش تو آسمونه. آسمون تو اکتر همین چند متریه، به چند متری گفته آسمان. به اونجا هم که ابراس میگه آسمان، که انزل من السماء ما، به اون بالا بالاها میگه آسمان. یعنی آسمان مثل کلمه بالا مونه، بالا از یه متری بالاست، چند هزار متری هم بالاست. و انزل من السماء ما، یاد نعمتهای الهی از بهترین راه های دعوت به عبادته. خیلی هم پرسن بچه‌مو راجع به نماز سرسنگینه، یا همسنم راجع به نماز، برادرم، خواهرم، بستگانم، همسایم، چگونه اینو به نماز وادار کنیم؟ این سوال خیلی از من کردن. جوابشو در روایت داریم که خداوند به موسی گفت مردمو وادار کن به عبادت، عاشق من بشن تا عبادت کنن. موسی گفت چجوری مردم عاشقت کنم؟ گفت نعمتا منو بشمر. نعمتا منو برای مردم بشمر. اینا عاشق من میشن، عاشق میشن، اهل عبادت میشن. یکی از راه‌های دعوت به نماز اینه که نعمت خدا رو بشمریم. علم نجعل له عینین، یه دو چشمت ندادیم، و لسانن و شفتین و هدیناه النجدین، علم نجعل الارض مهادا. شمردن نعمت ها از بهترین راه‌هایی که دعوت به عبادت، یعنی ایجاد عشق و محبت میکنه، و عشق و محبت هم که اومد دنبالش اطاعت است. از بهترین راه‌های خداشناسی همین استفاده کردن از همین نعمت هاست که در دسترسه. یعنی بهترین راه خودشونستی همین. یه کسی یه وقت آمد پلو من گفت که آقای قرائتی میتونی در یه دقیقه خدا رو برای من ثابت کنی؟ گفت آقا چرا یه دقیقه؟ گفت من وقت ندارم. مثل که همه دقیقاش پر از حرف حسابی شده بود، حال همه یه دقیقه برای خودشونستی مشکلش بود. من یه لحظه چیزی به ذهنم خدا انداخت، گفتم شما پس ساعت رو ببین، یه دقیقه بیشتر نشه. تو هست یا نیستی؟ خب بله من هستم، با شما حرف میزنم. گفتم پس حتما هستی؟ گفت بله هستم. گفتم تو که هستی خودت خودتو ساختی؟ گفت نه. گفتم اگر خودت خودتو میساختی هم خوشگلتر میساختی، هم یه زوری میساختی که دیگه پیر نشی، مریض نشی. پس هستی؟ بله. خودتم خودتو نساختی؟ گفت بله. گفتم همون دستی که تو رو ساخته همون خداست. یه دقیقه هم تموم شد. هستم. خودمون نساختم. بهترین راه خداشناسی یتفکرون فی خلق السماوات والارض، فکر میکنه باید ربنا ما خلقت هذا باطلا. در نظام آفرینش هماهنگی کامل به چشم میخوره، هماهنگی بین زمین، آسمان، باران، گیاه، میوه، انسان. این برهان نظم، انزل اخرج، اینا خیلی مهمه که این انسان حساب کنه که مثلا خدا که به من گوش داده، گوش ما با امواج هماهنگه، معده من با خوردنی ها، چشم من با نور، یعنی وزن من با گودی کف پا هماهنگه، ساختمون سلول استخوان من، ساق پای من جوری آفریده شده که بتونه وزن بدن رو بکشه. این هماهنگی خیلی مهمه. زمین و باران وسیله هستن، ولی رویش گیاهان به دست خداست. میگه اخرجه، یعنی خدا خارج کرد، خدا خارج کرد. ریشه خداپرستی در فطرت انسان هست، در وجدان هست. میگه و انتم تعلمون، یعنی خودتم میدونی. به وجدان لجبازی میکنه، وگرنه خودش هم میدونه. خب همه انسان ها حق بهره برداری و تصرف در زمین رو دارن. یه آی لکم، کلمه لکم تکرار شده. دلیل واجب بودن عبادت شما اینه که لطف اوست که زمین و آسمان و باران و گیاه و برای روزی شما آفرید. اعبدوا ربکم الذی جعل لکم چی و چی و چی. آیه 23.
و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.
اگر در آنچه بر بنده خود از قرآن نازل کردیم، اگر در قرآن شک دارید، فتو به صورت من مثل، دعوا نداره، یه سوره مثل قرآن بیارید. قرآن 114 سوره، 113 تا پیشکش، یکی یه سوره، ولو سوره کوثر، کوچکترین سوره سوره کوثره، یه چیزی مثل سوره کوثر بیارید و ما دست برمیداریم. دیگه نه جنگی، نه دعوایی، هیچی، نه توطئه‌ای. چقدر خودتون رو به درد سر میندازید، چون خیلی کفار خیلی هزینه دادن برای مبارزه. شاید بیخوابی کشیدن، جنگ ها دادن، کشته ها دادن، اسیر ها، جزیه ها، که چتونه؟ بابا یه سور انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانک هو الابتر. من در تفسیر همین سوره کوثر آخر قرآن حدود 75 نکته گیرم آمد که 52 تاشو چاپ کردیم تو همین تفسیر نور. واقعا چی میتونه یه حرف بزنه که میگه انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر؟ هم ریتمش، هر انا چرا گفته، اعتینا چرا گفته، انی چرا نگفته، آتینا نگفته، اعتینا گفته، کوثر گفته، فصله فاوش، سلش، ونحر چیه، شانع چیه، ارتباط به اینها. چهار تا سوره با انا شروع میشه. به چه دلیل؟ انا فتحنا لک، انا ارسلنا نوحا، انا انزلناه فی لیلة القدر، انا اعتینا. چهار تا سوره با اناست. رابطه با چهار تا سوره چیه؟ یعنی هی رفتم جلو، هی یه چیزای پرده ها کنار رفت و مطالبی رو از تو کتابا گیرم آمد و واقعا دیدم که کی میتونه این حرفا رو بزنه که. و این کنتم فی ریب، آیه 23 از سوره بقره، و این کنتم فی ریب، اگر واقعا شکی دارید در اونچه بر پیغمبر بندمون نازل کردیم، کلمه عبدنا، ای عبد بنده خدا، خیلی بندگی زور داره. یعنی انسان دست رو دست خدا، بنده خدا، بنده خدا که شد معراج میده، سبحان الذی اسرا به عبده، بنده خدا که شد رسول میشه، و اشهد ان محمدن عبده بعد میگه و رسوله، انزلنا علی عبدنا. یعنی این بندگی است که جبرئیل رو پای میکشه، بندگی است که قرآن هوش میگیره، یعنی میکشه پایین. یعنی یه کسی که یه قطع طلا که تو چاه باشه، 100 تا آدم عاقل رو میکشه تو چاه که این طلا رو بکشن بیرون. این طلا ارزش طلا است که اینها رو میاره پایین. و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، بندگی، بندگی خدا هم یعنی انسان خودش نبینه. من دوست دارم یا دوست نداری؟ مردم چی میگن؟ دوستان چی میگن؟ همسر چی میگه؟ بچه چی میگه؟ این کار برای من نون داره، نانی، نامی، مقامی، هر چی به غیر خدا باشه اینا دیگه بندگی خدا نیست. بنده خدا یعنی قل الله ثم ذرهم، بگو خدا فکر دیگه شه نکن، چی میشه دیگه دنبال چی میشه نباش. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر شک دارید در آنچه ما بر بنده خودمون نازل میکنیم، فأتوا بسورة من مثله. قرآن چند جور بیان داره اینجا. یه جا میگه که فأتوا بکتابن، فأتوا بکتابن تو هست، یعنی یه کتابی بیارید مثل قرآن. فأتوا بکتابن، سوره قصص آیه 49، یه قرآن بیارید. بعد خب یه قرآن 14 سوره، یه مرتبه 3-4 سوره شون بخشه. در جای دیگه در سوره هود آیه 13 میفرماد که حالا نمیخواد کتاب بیارید 3-14 سوره، فأتوا بعشر سور، 10 تا سوره بیارید، 3-4 تاشو بخشیدم، یه 10 تا سوره مثل قرآن بیارید. بعد از این 10 تا سوره یه جا 9 تاشون بخشه، میگه که مثل همینجا میگه فأتوا بسورته. پس اول میگه که یه قرآن 114 سوره بیارید، بعد میگه 104 سوره شو بخشیدم، یه قرآن بیارید 10 سوره، بعد بیاد 10 سوره هم نوت شو بخشیدم، یه سوره فأتوا بسورته. بعدم نگفته سوره کوچیک یا سوره بزرگ، یعنی حتی یه سوره 3 کلمه ای هم بیارید، 3 جمله ای، من میپذیرم. خب حالا نگو که حالا شاید آورده باشن، اگر آورده بودن تو بوق میکردن. نگو ما فارسی هستیم عربی بلد نیستیم. ما الان چند میلیون عرب کمونیست داریم که منکر اسلامه، عربی داریم که مسیحیه، عربی داریم لائیکه، عربی داریم کمونیسته، حتی دانشگاه رفته، یعنی هم زبان مادریشون عربه، هم تحصیلات دارن، هم مخالف اسلامن. یعنی همه امکانات برای که یه سوره مثل قرآن بیارن هست. چند بارم دست به کار شدن یه چیزای مسخره‌ای گفتن. سوره مسخره‌ای گفتن. خب فتو به صورته، یکی میگه فتو به صورت من مثل یه سوره بیرد پیداست. این قرآن به طور سوره سوره زمان پیغمبرم بوده، یعنی کلمه که ما الان میگیم سوره اینا بعدن جدول بندی نشده، همون خود زمان پیغمبرم سوره بوده که میگه فتو به صورت من مثل. بعدم گفته میدونید ود او شهدا اکم، ود او شهدا اکم یعنی گواهان خودتونم بیاورید، یعنی حال تنهایی هم نمیتونید، خب اینترنت که امروز هست، ماهواره که هست، تلفن که هست. خب چند بارم خدا تحریک کرده، یه جمعی که این کنتم صادقین، اگر راست میگید، اگر راست میگی خب تحریک میکنه که یالا بیا. یه جمعی که بعد او من استطعتم، هر کسی استطاع، هر کسی میتونی دعوت کن. یه جمعی که ولو کانا بعضهم لبعضن ظهیرا، پشت به پشت هم بدید. یه جمعی که ولن تستطیع، اصلا هرگز نمیتونید. چقدر تحریک میکنه؟ پس یه بار دیگه اصطلاح جمعش کنم، چند بار تخفیف میده، چند بار تحریک میکنه. کتابی بیارید 314 سوره، 314 تاشو بخشیدم. کتابی بیارید 10 سوره، 9 تاشو بخشیدم. کتابی بیارید یه سوره، هی تخفیف میده، هی هم تحریک میکنه. این کنتم صادقین، اگر مردید، اگر راست میگید، بعد اومن استعدتون، به هر که میخوایی دعوتش کن. بلند تستتی او، هرگز نمیتونید. بالا و کانا بعض هم لبعض زهیرا، پشت به پشت هم بدید. یعنی هی تخفیف میده و هی تخفیف میده و هی تحریک میکنه. با آن همه تخفیف، با آن همه تحریک، نشد که نشد که نشد. بعد میگه حالی که نشد بیاد مثل بچه حسابی. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا آیه 24، بریم سراغ آیه 24.
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ.
آیه 24 چی میگه؟ میگه فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، اگر نتونستید مثل قرآن بیارید، وَلَنْ تَفْعَلُوا یعنی هرگز هم نخواهید توانست، فَاتَّقُوا النَّارَ دیگه لجبازی نکنید، از آتش بترسید، آتشی که وقود و هنناس، آتش گیرونش خود شما هستید، اونو هجاره، همون سنگای بت. این بت هایی هم که شما پرستید، خود این بت هم تو آتش هن. چرا؟ برای که چاقوی خونی لا پرونده دادگاه هست، که این جزء جرم، این جزء اسناد باید باشه. چاقو خونی رو لا پرونده میذارن، اونجا هم همین بت هایی که عبادت میکنید، همون بت هم وقود هن، خود این بت ها آتش گیرونه میشن. چون جامدید پلو جماد باید بسوزید. انسان اگر بنده خدا شد خدایی میشه، اگر رفت تو حیوان هم میشه مثل گاو. اولاکه که الانهام، بعد میگه نخیر بله هم اول، از چارپا بدتره. چه خبره؟ اولاکه هم الغافلون، غافل شده. قلوب هم کل هجاره میشه، مثل سنگ میشه. وقود آتش گیرونه جهنم میشه، وقود و هنناس و الحجاره. خب این بوتا که می سوزن، هجار مراد بوتا، به دلیل این آیه میگه انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، شما با آنچه از غیر خدا پرستش میکنید، یعنی هم بوتاتون هیزم دوزخن. یعنی این که میگه که وقود و هنناس و الهجاره، شاید هجاره همون بوتا باشه، بوتای سنگی، چون در جای دیگه این آیه هست، در جای دیگه این سوره انبیاء آیه 98 داریم که هم شما تو جهنمید هم بوتا، تا بدونید که این بوتا که شما میخواستید بلا را از شما دور کنن، بلا را از خودشون هم نمیتونن دور کنن. اعدت للکافرین، قهر خدا آماده شده برای کفار. و السلام علیکم و رحمت الله.
همراهان عزیز، آنچه شنیدید تفسیر بخشی از سوره شریفه بقره بود که توسط استاد محسن قرائتی تقدیم شما شد. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. در پایان ضمن خداحافظی از همه شما عزیزان صاحب دل، از شما دعوت می‌کنم شنونده دعای سحر ماه مبارک رمضان باشید. تا سحرگاهی دیگر بدرود، خداوند یار و نگهدارتان باد.
اللهم انی اسالک من بهائک بابها و کل بهائک بهی. اللهم إني أسألك علوك بأعلاه وكل